بارئ الخلائق اجمعين وباعث الانبياء والمرسلين الصلاة والسلام على نير الأعظم حبيب الله العالم أبي القاسم المصطفى محمد
اللهم صل على محمد وعلى محمد
وعلى آله آل الله لا سيما على مولانا بقية الله اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك علي وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل نهو أرضك تواب وتمتعه فيها تبيلا ای داغدار اصلی این روزه ها بیا ای داغدار اصلی این روزه ها بیا صاحب عزای حضرت هادی بیا تنها امید خلق جهان یا ابن فاطمه ای منتهای آرزوی اولیا بیا از هیچ کس به جز تو نداریم انتظار بر دستهای توست فقط چشم ما بیا بیش از هزار سال تو خون گریه کرده ای ای خون جگر ز قامت زینب بیا یا ابن الحسن یا ابن الحسن یا ابن فرج مولامون و آقامون امام زمان صلوات خط کنید
اللهم صل علی محمد و آل محمد
خداوند دلهای ما رو به نور ایمان و قرآن و محبت اهل بیت عصمت و طهارت مزین و منور کند صلوات دیگری خط بفرمایید
اللهم صل علی محمد
شب شهادت حضرت امام هادی علی النقی علیه السلام هست این مصیبت بزرگ رو به محضر حضرت ولی الله العظم امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف همه شیعیان و دلباختگان خاندان عصمت و طهارت به ویژه شما خواهران گرامی عرض تسلیت و تعزیت دارم انشاءالله که خداوند به ما توفیق شناخت بیشتر امام معصوم و تأثیر رفتارها و دستورات اون حضرات رو عنایت کنه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
خب مستحضر هستید که حضرت امام هادی علیه السلام از ائمه ای بودن که در سن کودکی به امامت رسیدن. در واقع امام هادی طبق تاریخ سال 214 هجری متولد شدن و در سال 220 که حضرت جواد علیه السلام به شهادت رسیدند، یعنی حدود 6 سالگی، منصب امامت رو، امامت امت رو به عهده گرفتند. برخلاف دوره‌ای که امام جواد به امامت رسیدند و عده‌ای تشکیک کردند و زیر بار نرفتند، حتی خیلی از افرادی که تعبیر نزدیک بودند مجالسی گرفتند و فریاد و مصیبت ها و غیره سر دادند که امامی نداریم و چه و اینها، ولی در عصر امام هادی علیه السلام چنین اتفاقی نیفتاد. اکثر قریب اتفاق شیعیان و بزرگان اون دوره چون یه آمادگی براشون پیش آمده بود. خب روش یا عرض کنم که تدبیر الهی همین بود که جوری آماده سازی بشه برای عصر امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف. و اینجور ببینید امام جواد حدود 7-8 ساله بودن و امام هادی حدود 6 سال. خب میاد دوره امام عرض کنم که مهدی که میرسه بود 5 سال میشه، یعنی مردم آهسته آهسته این آمادگی رو پیدا کردن که بتوانن با این پدیده عرض کنم غیبت در واقع کنار بیان. به تعبیری وقتی در به تعبیر دیگه بخوایم آماده سازی ها رو برای ظهور حضرت حجت ارواحنا لامرفدا در نظر بگیریم، یکی از آمادگی دیگرش نوع زندگی امام هادی و امام عسکری است که باز هم این هم متفاوته. یعنی این هم می‌بینیم که در تاریخ زندگی این بزرگان رو که دقت کنیم در محاصره هستن، یعنی به لحاظ روش زندگی هم طوری در محاصره هم که اینها رو میارن در یه پادگان نظامی در محدوده‌ای و محاصره میکنند و به طور دقیق و جدی همه زندگی اینها رو زیر نظر میگیرند. چرا؟ برای اینکه در واقع نگرانند و از تجارب گذشته این اصطلاح راهکار رو دست پیدا کردن که هرچه از نزدیک اهل بیت عصمت و طهارت رو زیر نظر داشته باشن، خب تحرکات اونها کمتر خواهد شد. لذا محدودیت هایی که برای امام هادی علیه السلام و امام عسکری ایجاد شد، طوری برنامه ریزی کردن این بزرگواران که شبکه‌ای در جامعه تشیع ایجاد شد به نام شبکه وکالت. یعنی دقیقا طوری داره برنامه ریزی میشه برای شیعیان که شیعه عادت بکنه که به طور مستقیم دیگه مدت ها شاید ممکن نباشه که با امامش مرتبط باشه، بنابراین با فاصله با امام ارتباط داره و حتی عرض کنم با سختی با امامش ارتباط داره، با نامه با امامش ارتباط داره. خب اینو همه زمین سازی هایی بود که برای دوره غیبت، در واقع غیبت، باز غیبت صغرا رو میبینید تو 69 سال، باز حضرت صاحب علیه السلام 4 تا نایب داشتن که اینها ارتباطات مردم از این طریقه، ولی این دوره هم که تمام میشه این هم قطع میشه، یعنی ارتباط میشه ارتباط عام. اون وکلای خاص که در دوره امام هادی علیه السلام، البته این شبکه به تدریج آماده شد، یعنی در دوره امام کاظم در واقع میشه گفت که شاید شکل گرفت، شکل گیری این شبکه در اون دوره بود، ولی خب گسترشش و جا افتادنش برای شیعه در واقع در عصر امام جواد علیه السلام و عصر امام هادی همینجور امام عسکری که میبینیم امام هادی علیه السلام در شهرهای مختلف نایب دارند، یعنی وکیل دارند. در قم نای وکیل داشتن، احمد ابن اسحاق قومی خب وکیل امام بود، یا در عرض کنم که اهواز مهزیار، پسر مهزیار، اینها جز نواب امام بودند، کسانی بودند که وکیل امام بودند و به اصطلاح عهده‌دار اون مسئولیت ها و اون مأموریت‌هایی بودند که امام علیه السلام برای اونها تنظیم میکرد. باز خب شما الحمدلله اهل دقت و مطالعه و اینا هستید، مستحضرید که در دوره امام هادی علیه السلام این دوره خیلی خفقانه، به طور جدی امام زیر نظر هست و مخصوصا در دوره‌ای که حکومت دوره حکومت متوکل هست، متوکل عباسی، خب از اون میشه گفت که بدجنس ترین خلفای بنی عباسی بود، به هیچ کسی رحم نمی کرد. یعنی اگر کسی می فهمید که عرض کنم که تحت یک جوری علاقهی به اهل بیت اسمت و طهارت پیدا کرده و ارادتی به امام داره و ائمه داره، بدون تردید او رو در واقع می کشت. یعنی یک همچی جانوری بوده و به هیچ کسی رحم نمی کرد. اصلا روش حکومتش به این صورت بوده که خیلی وحشی، خیلی خشن، خیلی سخت. و خب تو همین مسئله باعث می شد که در شهرهای مختلف که امام هادی علیه السلام وکیل داشت و نایب داشت و اینها، این سبب می شد اونها به طور جدی از عرض کنم خدمت شما که در خطر باشن. و امام مهرچینی های مختلف رو کرده بود، مثلا در یه شهری به محض این که مطلع می شد که اون کشته شده، نایب امام یا وکیل امام دستگیر شده، زندانی شده، بلافاصله افراد فرد دیگری جایگزین می شد. امام نامه می فرستادن، معرفی می کردن، زمین سازی می کردن. در شهرها و بلاد مختلف به صورت منطقه‌ای خیلی جالب هست، مثلا یه وکیل بزرگی و عالم بزرگتری رو در یه جایی می گماردن و به او مأموریت می دادن که مثلا این شهرهای اطراف او هم برای خودش نمایندگانی داشته باشه. و این جالبه، حالا این کتابی هم چند سال پیش تألیف شده، به زمانی هم جز کتاب‌های درسی بود در حوزه خواهران که تاریخ عصر غیبت، اگر انشاءالله اون رو هم مطالعه بکنید کتاب‌های زیادی هست، اما این کتاب به طور خاص اومده این بحث شبکه وکالت رو مورد بررسی قرار داده، نوشته های پورسید آقایی و یک بزرگوار دیگه که الان اسمش رو یادم نیست، اینا آمدن این کار رو انجام دادن. کتاب قشنگیه، کتاب ارزشمندیست و تحقیقیست و قابل مطالعه. لذا این برنامه بود که امام هادی علیه السلام داشت. و باز در تاریخ آمده که امام خب وقتی 6 ساله که به امامت رسیدن، متوکل حدوداً سال 233 حاکم شده و خلیفه شده. در 233 حالا یه نقل اینه که در همون سال امام رو احضار کرده، که اگه این باشه امام اینه هنوز 20 سالش هم نشده، یعنی امام از 20 ساله هم هنوز نشده در از مدینه امام رو احضار کرده و برده در سامرا که اونجا بهش مفتن سرمن رعا، یعنی یه منطقه در واقع خوش آب و هوایی بوده. الان هم که شما عراق مشرف بشید، در اون منطقه خب یه منطقه حاصلخیزی است، اون منطقه که الان هم به اصطلاح استان صلاح الدین بهش میگن و این اخیراً همین درگیری ها و اینا اونجا بوده، یه منطقه حاصلخیزیه. و اون بین منطقه سامرا و بغداد که منطقه امامزاده محمد هست دیگه، نه امامزاده محمد هست، اون منطقه که ظاهراً پسر امام هادی هم بعد باشه دیگه، درسته؟ بله؟ حالا دیگه همین پسر نظر امام هادی میشه دیگه، سید محمد، امامزاده سید محمد. اون منطقه از یه منطقه فوق‌العاده حاصلخیزیه، سرمن را یعنی هر کی میدیده خوشحال میشده، یعنی انقدر چشش باز میشده، روشن میشده، انقدر منطقه خوبی بوده از نظر جغرافیایی. خب امام رو این قول اگه درست باشه 19 سالگی میشه. اما یه قول دیگری هم هست که نه، در سال 243 امام به اونجا احضار شده. اگه این باشه بودن امام مثلا عرض کنم که 30 سالشون بوده و امام 11 سال در منطقه سامرا در سخت‌ترین شرایط محاصره بودن و تمام زندگی امام زیر نظر در واقع حکومت بوده، افرادی نزدیکترین مراودات امام رو تحت نظر داشتن، بررسی میکردن، سختگیری میکردن، نامه های امام رو بررسی میکردن، رفت و آمد های امام رو بررسی میکردن. و خیلی عجیب این مسئله اتفاق میافتاده. مثلا در تاریخ داره که حتی یه وقتی میخواستن که برای امام از قم یه سری نزور رو عرض کنم که آن رو معروف نزورات نزورات خب که خود نزور جمعه علفته هم که میاد این ظاهرن غلط مصطلح شده نزور و هدایا و وجوه و خمس این داره که میخواستن بفرستن بر امام بین راه براشون پیک امام میاد که شما دست نگه دارید الان به اصطلاح خطر تهدید میکنه شما این کار نکنید برگردید. بعد از چندی پیغام میدن امام که این شترها رو بار کنید ولی بدون ساربان بدون اینکه کسی همراه باشه راهی کنید به سمت اصطلاح منطقه‌ای که امام بودن. حالا باز اینم در تاریخ معلوم نیست حالا اونجا مثلا امام اون زمان سامرا بودن یا در مدینه بودن ولی تا این اندازه این سختگیری ها می شده و بدون ساربان این شترها رو ارسال کرده بودن یعنی شترها خودشون راه رو در واقع بلد بودن رفته بودن. بعد که این قومی ها میرن محضر امام بعد از مدتی امام نشونشون میده میگه این همون بارایی که در واقع شما فرستادی. خب بگم که به سختترین شرایط حضرت برنامه های امامتشون رو و هدایت امت رو و راهنمایی مردم رو که اصلی ترین وظیفه‌شون بود عهده‌دار شدند و انجام دادند. خب طبعا دوره امام دوره شاگرد پروری نیست به شکل مرسوم دوره امام باقر علیه السلام دوره امام صادق علیه السلام. خب این دوره ایست که شاید یه جورایی شبیه باشه به دوره امام سجاد علیه السلام که امام سجاد هم معارف الهی رو از طریق عرض کنم که دعا و مناجات منتقل می کرد. امام هادی علیه السلام هم چیزایی که از اون حضرت به ما رسیده بخشش مربوط میشه به همین دعاهای امام که معارف رو ما منتقل کردن. یا عرض کنم خدمت شما که این زیارت جامعه کبیره که شناسنامه امامان معصوم علیه السلام هست یا زیارت قدیر که امام هادی علیه السلام روز قدیر این رو برای امیرالمؤمنین علی علیه السلام در نجف خوندند و این رو برنامه داشتند. لذا یادگار اصلی که از امام هادی به ناز محتوایی دست ما رسیده الان زیارت قدیر هست، زیارت جامع کبیره هست و معارف خداشناسی، پیامبرشناسی، امام شناسی عرض کنم اینا به طور کامل و جامع در این دعای ارزشمند عنوان یک معجم و عنوان یک مجموعه ارزشمند به یادگار برای ما باقی مونده. خوب است که ما هم با این دعا در واقع انس داشته باشیم و ارتباط داشته باشیم حالا تا جایی که میتوانیم مثلا دیگه حداقلش هفته یک بار تو برنامه ما باشه که زیارت جامعه کبیره رو حالا هرگاه مشرف میشید حرم حضرت معصومه یا همینجا قرائت داشته باشید زمزمه داشته باشید. مفاهیم بسیار ارزشمندی در این دعای شریف هست که خود شما با مفاهیم اون به طور کامل و کافی و وافی آشنا هستید و ارتباط دارید. و حالا من یه فراز مختصری از این دعا رو خدمت شما عرض میکنم که برای امام شناسی خب بسیار مهمه. شما در جای جای این کتاب شریف یا در این دعای شریف داره براتون هست که مثلا فرض کنید که بر بعضی فرازها اهل بیت اسمت طهارت رو که میخواد معرفی بکنه مثلا فعلکم خیر، عادتکم احسان، سجیتکم کرم، اذا ذکر الخیر کنتم اوله احسنتم و اصله و فرعه و معدنه و معوا و منتها. یعنی کلن شناسایی امام معصوم فقط هم برای نیست که حالا ما بگیم که خب اینا چی بودن، چقدر آدم های گلی بودن، چقدر آدم های خوبی بودن. وقتی میشناسیم یا میشنویم یا میخوانیم که امام انتوکر الخیر اولش بود آخرش بود، یعنی اول خیر بود آخر خیر بود، اوج خیر و خوبی بود. خب اینجا دیگه تکلیف ما چی میشه؟ روشن میشه که ما قاعدتاً بایستی جز به کسانی باشیم که به دستور قرآن کریم که فرمود یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین، معیت خودمون رو و همراهی خودمون رو با اهل بیت اسمت و طهارت تقویت بکنیم، مثل اونها اهل خیر باشیم، مثل اونها اول خیر باشیم، مثل اونها منتهای خیر باشیم. اصلا مجسمه خیر و خوبی بودند حضرات معصومین علیه السلام در بخش های مختلف زندگیشون، در ارتباط با خدا مثلا سعایت می کردند از امام هادی علیه السلام که ایشون نمیدونم تو منظرش سلاح داره، تو منظرش مهمات داره، داره نیرو آماده میکنه برای مخالفت و مقابله با دشمن، بین با شما که حکومت بود و متوکل بود. خب داره امام رو به اصطلاح شبانه ریختن منزل امام و وارد اتاق امام شدن، بررسی کردن، نه هیچ خبری نیست و امام در وسط یک اتاقی که عرض کنم خدمت شما که هیچ فرشی کف اون اتاق نبوده، یعنی خالی خالی با یه لباس پشمینه در نیمه شب دارن نماز میخونن، دارن عبادت میکنن، تنهایی دارن راز و نیاز میکنن. خب این حال امام علیه السلام، البته دشمن به همین هم اکتفا نمیکنه، امام رو با همون وضعیت، با همون لباس، با همون حال و هوا میارنش وارد منزل در واقع محفل اون ملعون متوکل عباسی میکنن. ببینید حال امام، مناجات امام، خب این چیزی که دیگه دشمن نقل کرده که یه وقتی رسیدیم وارد بر امام شدیم، مثلا روحی امام جوری بود، زندگی امام جوری بود و در واقع عبادت امام به این صورت بود. یا حالا برنامه هایی که داشتن برای دستگیری از مردم، کمک کردن به مردم، ما بتونیم از زندگی اهل بیت اسمت و طهارت این رو استفاده بکنیم که اولا هرگز از مسیرمون دست بر نداریم. یعنی ببین امام هادی علیه السلام، امام جواد، امام کاظم، اینا به هر حال دوره‌ای زندگی می‌کردن که سخت‌ترین شرایط رو داشتند، ولی هیچگاه از پا نایستادن، یعنی هیچگاه اینها رو کسی نتونست به بن‌بست برسونه که بگه شما وظیفتون انجام نده یا نذارن اینها کارشون انجام. هر کاری کردن اینا یه روشی براش، یه راهی پیدا کردن، یعنی اومدن زندان کردن، شبکه‌ای وکالت درست کردن، اومدن دستپاش رو بستن توی جایی انداختن، از طریق دعا و مناجات و کلمات به اصطلاح عاطفی، کلمات احساسی، کلمات پرمغز معنوی تونستن تاثیرگذاری خودشون رو در اجتماع در واقع ایفا بکنن. خب بگم که این بزرگترین درسی است که حضرات معصومین ما دادن که از پا نایستادند، به بن‌بست نخوردن هیچ وقت و در هر موقعیتی طوری تدبیر کردن که دشمن رو به سطوح آوردن و دشمن رو به سرا خار کردن. طوری شد که حتی امام دست بسته به ظاهر در زندان رو هم نتونستن تحمل کنن، یعنی احساس کردن که به نحوی بایستی این نور رو هم خاموش کرد، این میزان تأثیرگذاری رو هم بایستی متوقف کرد. خب اینا درسای بزرگیست که ما از زندگی معصومین علیهم السلام بایستی استفاده بکنیم و به طور کامل بهره برداری بکنیم و در زندگیمون رو انشاءالله تعالی بتونیم پیاده بکنیم. من به همین میزان از عرایضی که داشتم خدمت شما اکتفا میکنم و امیدوار هستم که حالا با مراجعه‌ای که حتما خواهید داشت، مخصوصا تو این مناسبه جامعه کبیره و روایاتی که از حضرت هادی علیه السلام به دست شما رسیده، بتونید استفاده کنید و یه شناخت بهتر و مناسبتری رو در مورد زندگی امام هادی علیه السلام به دست بیارید. اللهم صل على فاطمة وابيها وبعلها وبنيها السر المستودع فيها بعدد ما أحاط به الملك يا رب الزهر جفا سوخت زپا تو به سرایم شعله با آه برایم همه دم از جگرم جز تو ای خالق دادا کسی نیست گوای که چه آورد جفای متوکل به سرم می دوانید پیاده می دوانید پیاده به پی خیش مرا گرد ره ریخت بسی بر رخم چون قمرم آن شبی را که مرا خوان سوی بزم شراب یا صاحب الزمان آن شبی را که مرا خوان سوی بزم شراب آمد از شدت غم مرگ عیان در نظرم مجلس شراب تنظیم کرد میخواست هیبت امام هادی رو بشکنه ملعون امام کنار خودش نشون جام شراب و تعارف امام کرد امام فرمود گوشت و خون من با این چیزا بیگانه گفت بعد یه شعر برام بخون مست بود خواهد امام رو تحقیر کنه اما امام است حجت خدا کلمات و اشعاری رو در مورد مرگ و قیامت برای ملعون خواهیم مجلس به هم ریخ اونقدر ملعون گریه کرد با احترام هدیه امام رو شاد کرد خواست آور من مظلوم دهد جام شراب شر نمود در آن لحظه جد و پدرم این جای مجلس شراب بود اهل دل زود منتقل شدن یه مجلس شراب تاریخ نقل کردن که اهل بیت عظمت دارد وارد کردن زینب کبرا سلام الله علیها نگاه می کرد دیدیو ملعون زرد شراب می نوشد باقی مرده اون زرد و یا صاحب از زمان بعد دای چوب خیزر آن دلم و دلم و دلم و دلم
حضرت با حضرت زینب بلند شد بر بودنان جی چرا با چوب خیزران داری میلم و دندان میزنی آخه بچه هاش دارن نگاه میکنن این بچه های خودزار دارن نظار میکنن نظر 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 قربونت بریم امام حالی اگه شما رو تو مجلس شراب بردن دیگه ما چوب خیزران شما رو نزدند آقا لا یومکه یا با عبدالله در منزل خودشون به اون بدن هیچ جسارتی نشد اما دل ها به سوز برای بی عبدالله نه قصیبی نه کبلی مگر میکر بلا عزیز مصطفی نبود جانم حسین جانم حسین ای جان جانانم حسین ای جان جانانم حسین اگر کشتم چرا جبن بر جسم سر جا کرد ندادم جانم حسین جانم حسین ای جان جانم حسین صلى الله عليكم يا أهل بيت النبوة جانم عادتكم الإحسان وسجيتكم الكرم یه احسانی لطفی محبتی هرگز نگویمت که بیا دست ما بگیر یا صاحب الزمان آقا جان هرگز نگویمت که بیا دست ما بگیر گویم گرفته این زنایت را نکن زنایت را نکن لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسيعلم الذين ظلموا أيام انقلب ينقلبون خدایا ما را ببخش و بیامرز در فرج امام زمان تعجیل نایت بفرما موانع فرجش برطرف بفرما سلام و تسلیت ما را به محضرش ابلاغ بفرما
آنی و کمتر از آنی بین ما و قرآن و اطرت جدایی مینداز. خدای قسمت می‌دهیم علمای اسلام مراجع اعظم مقام معظم رهبری در کنف حمایتت حمایت ولیت محافظت بفرما. پروردگار قسمت می‌دهیم دشمنان اسلام و ایمان، دشمنان مسلمین، دشمنان شیعیان بیشکن و خار و رسوا بفرما. این امنیت و آسایش و آرامش را از میهن اسلامیمون، از کشورمون مگیر. خدای قسمت می‌دهیم شیعیان مظلوم عراق، سوریه، لبنان، یمن رو از شر دشمنان به ویژه وهابیت مدعون محافظت بفرما. امام و شهدا و بازگذشتگان این جمع، علما، صلحا، قرین رحمت واسعت بفرما. به زودی زودی جمع رو مشرف و عتبات عالیات سامرای گرام انشالله مشرف بفرما به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
الله اکبر.